بله، تشکر از شما. انسب ماندن باشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، برق کابل کی وصل می شود؟ تلاش ها برای ترمیم پایه های ویران شدن شده برق در بغلان به کجا رسیده؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. خواست ترکیه برای ختم جنگ، عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند برای قیام کنندگان علیه داعش پوسته های امنیتی ساخته می شود. 3 امریکایی که ماه گذشته در عراق ربوده شده بودند آزاد شدند و صدر اعظم اوکراین از رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش نجات یافت. با این خبر آغاز میکنیم که یک مقام ناتو میگوید همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بیشتر خواهد شد. جیمز اپاتورای، نماینده خاص سرمنشی ناتو در امور قفقاز آسیای میانه، دیروز در باکو پایتخت آذربایجان گفت ناتو طرفدار گسترش همکاری با آذربایجان در افغانستان است. او گفت که آذربایجان در زمینه آموزش نیروهای افغانستان کمک مالی خود را افزایش خواهد داد. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند در مناطقی که از حضور جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش پاک میشوند برای قیام کنندگان پوسته های امنیتی ساخته میشود. حضرت حسین مشرقیوال، مسئول امور مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 45 عضو داعش کشته شدند. به گفته او در این درگیری ها به قوای افغان و افراد ملکی تلفات وارد نشده است. عملیات علیه داعش در ولایت ننگرهار از یک هفته به این سو توسط قوای مشترک افغان ادامه داشته است. وزارت زراعت افغانستان برای حفظ محصولات زراعتی ولایت پروان حدود 350 سردخانه را در این ولایت اعمار کرده. میر امان الدین حیدری، معین این وزارت، در این مورد گفت
سال گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد به خاطر نداشتن امکانات ذخیره و ایسته که به قیمت بسیار ارزان ایره به فروش میرساندن که ضرورت دهقان پوره کردن نمیتونست. به او خاطر یک ضرورت اساسی بود و یا وزارت زراعتی را تصمیم گرفت که اولتر بالای زمین کار خود تمرکز بده در پالی دیگر کارهای خود و بیشتر از 300 چند ذخیره خرد کوچک تاسیس کرد.
حدود 92 میلیون افغانی بالای این پروژه به مصرف رسیده و این سردخانه ها می توانند محصولات زراعتی را تا 5 ماه نگه دارند. بیشتر در این مورد در ادامه همین مجله خبری به شما خواهیم گفت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است. حسین دهقان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همچنان همتای روسی خود سرگی شویگو دیروز در مسکو ملاقات کرد. روسیه با ایران قرارداد فروش راکت‌های دافع هوای S-300 را امضا کرده و تهران می‌خواهد اسلحه بیشتر از روسیه خریداری کند. وزیر دفاع ایران ماه گذشته گفت که کشورش به زودی یک قرارداد را برای خریداری تیاره‌های جنگی سوسی روسیه نیز به سر خواهد رساند. روسیه و ایران هر دو از رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند. 3 امریکایی که ماه گذشته در عراق ربوده شده بودند آزاد شدند. وزارت خارجه امریکا از آزادی این امریکایی ها شام روز گذشته استقبال کرد و از حکومت عراق برای کمک در زمینه برگشت مسئول آنها به خانه هایشان قدردانی کرد. این 3 تن به سفارت امریکا در بغداد تسلیم داده شده و وضعیت سیهشان هم خوب گفته شده است. مقامات گمان می کنند که یک گروه شیعه‌ای عراق در ربودن این افراد دست داشته است. و صدر اعظم اوکراین از رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش نجات یافته است. چند ساعت قبل از رأی گیری، پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، از صدر اعظم این کشور آرسنی یاتسنیوک خواسته بود که برای احیای اعتماد حکومت استعفا بدهد. 194 عضو پارلمان اوکراین رأی عدم اعتماد دادند، ولی برای سلب اعتماد از صدر اعظم به 226 رأی نیاز بود. این رأی گیری در حال برگزار می شود که نارضایتی از حکومت طرفدار غرب در اوکراین در میان مردم این کشور افزایش یافته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال در این مجله خبری از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 21. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 15. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. تلاش برای ترمیم پایه‌های ویران شده برق در بغلان، یک مقام امنیتی میگوید.
از افرادی که با طالب هیچ روابطی نداره استخدام شده بگیره، هم با اونا ماش بکن و هم در اونجا پوسته های استکاملی دور کنه.
همچنان در همین مجموعه خبری نگاه می اندازیم بر شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان. در مسائل جهان، ترکیه خواسته که بر ختم جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. و در رنگ های زندگی هم مثل هر روز دیگر گپ های جالبه می شنوید.
اول کشور خود ما آرام شود، صحبه دوم باز اگه نشد مجبور هستیم بریم.
همه نگاه ها به پایه های ویران شده برق در بغلان دوخته شده که کی جور می شوند. مقام های امنیتی محل می گویند سخت تلاش دارند. این بار می گویند در پهلوی کار ترمیم برای حفظ پایه های برق نیز چاره می سنجند. این که تلاش ها به کجا رسیده در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده.
امروز چهارمین روز است که قوای امنیتی افغانستان برای کنترل کامل دند شهاب الدین در ولایت بغلان، جایی که پایه برق تخریب شده است، می جنگند. هرچند کارکنان تکنیکی شرکت برشنا به نزدیکی این پایه رسیدند، اما مخالفین مسلح با استفاده از سلاح ثقیل در 300 متری این پایه مانع کار آنها می شوند. والی بغلان عبدالستار بارز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت بعد از تامین امنیت دند شهاب الدین در نظر دارد که برای محافظت این پایه مردم محلی را استخدام نماید.
پلیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه از افرادی که با طالب هیچ روابطی نداره استخدام صورت بگیره، هم با اونا ماش بده و هم در اونجا پوسته های استکاملی دور کنه تا از نفوذ دشمن جلوگیری بکنه و پایه را برای همیش فعال می‌دارد. این برنامه جدی، دقیق و سرپیچیده کماندانی امنی ولایت بغلان است و نفرش محمد است. زمانی که فهد موجودیت دشمن پاکسازی میشه، افراد وابسته به مو قریه در تامین امنیتش استخدام شد.
این معلوم نیست که در اطراف منطقه‌ای که پایه برق تخریب شده عملیات تا چه وقت ادامه خواهد داشت، ولی مسئولین شرکت برشنای افغانستان وعده دادند که با رسیدن به منطقه در ظرف 8 تا 9 ساعت لاین‌های برق با کابل وصل خواهد شد و پایه تخریب شده در ظرف 2 تا 3 روز ترمیم خواهد شد. اگر کار ترمیم پایه بند شهاب الدین طول بکشد، در آن صورت سخنگوی شرکت برق افغانستان وحید الله توحیدی گفته است که از تاجکستان می خواهند که مقدار برق صادراتی خود را به افغانستان بیشتر بسازد.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی، د تاجکستان څخه برېښنا اخلي.
فعلا که بخشی از مشکلات برق کابل رفع شده از این سبب است که ما از تاجکستان برق میگیریم. همکنون ما 100 مگاوات برق داریم. روز گذشته به تاجکستان پیام کتبی فرستاده و تقاضا کرده ایم که این مقدار به 150 تا 180 مگاوات بلند برده شود. صحبت ها در این مورد ادامه دارد. امیدوار هستیم که اگر در یکی از این راه ها مانع ایجاد شود، از راه دیگر بتوانیم برق بیشتر به دست بیاوریم. آقای توحیدی گفت امیدوار است که به زودی در این مورد پاسخ تاجکستان را به دست آورد. از پایه برقی که فعلا در دند شهاب الدین تخریب شده است، 250 مگاوات برق از ازبکستان به کابل انتقال داده می شد.
بی برقی براتون چه مشکلات آفریده؟ با ما شریک سازید. با شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه بفرستید یا با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0727-4361 و 00-02-21-12-41-15 شماره های تماس با رادیو آزادی. از تلاش برای ترمیم پایه‌های برق در بغلان میریم به افتتاح پروژه مهم دیگر در غرب افغانستان. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان ابراز امیدواری میکنند که تا 2 ماه دیگر بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات افتتاح شود. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در این مورد.
کم کم امیدواری ها برای تکمیل کار بند سلما در ولایت هرات بیشتر می شود. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند به زودی این پروژه بزرگ افتتاح خواهد شد. فهیم الله زیایی معین وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش می کند که کمیته حفظ و مراقبت بند سلما را تشکیل داد تا از آسیب های احتمالی به این پروژه جلوگیری شود.
پلان ما این است که اگر تانسته باشیم بعض مشکلات در مسیر انتقال برق در لین برق داریم، اگر اون مشکلات حل شود پلان داریم که باید در نوروز افتتاح شود. موضوع دوم ساختن یک پلان حفظ و مراقبت به خاطر بند بود، چون بند ساختیم و کمپانی که مجری از این پروژه بود شاید تا آخر جون امرای ما باشد.
حالا منپرید وهرا سفیر هندوستان در کابل به ولسوالی چش سفر کرده است تا پیشرفت کار بند سلما را که اخیراً به نام بند دوستی افغان هند یاد شده است از نزدیک مشاهده کند. بند سلما فایده های زیاد دارد. این بند طوری دیزاین شده که قابلیت آبیاری 75,000 هکتار زمین را دارد. تکمیل کار بند سلما می تواند تأثیرات بزرگی را روی اقتصاد مردم محل به ویژه دهقانان داشته باشد. دولت افغانستان تقریبا 11 سال قبل قرارداد را برای اعمار بند سلما با مقامات هندوستان به امضا رساند، اما کار این پروژه به خاطر مشکلات امنیتی و آنچه دخالت کشورهای همسایه به ویژه ایران خوانده شد به کندی پیش رفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که ترکیه گفته برای ختم جنگ عملیات زمینی در سوریه راه اندازی شود و در رنگ های زندگی هم گپ و گفته داریم جالب. برمیگردیم تا لحظات دیگر، اما اکنون یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. یک مقام ناتو میگوید همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بیشتر خواهد شد. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند در مناطقی که از حضور جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش باک میشوند، برای قیام کنندگان پست‌های امنیتی ساخته میشود. وزارت زراعت افغانستان برای حفظ محصولات زراعتی ولایت پروان حدود 350 سردخانه را در این ولایت اعمار کرده است. وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است. سه آمریکایی که ماه گذشته در عراق ربوده شده بودند آزاد شدند. و صدر اعظم اوکراین از رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش نجات یافته است. حالا طبق وعده ستار فروغ نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
در نشریه دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از نیروهای حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواسته شده است که همزمان با گفتگوهای صلح در تکتیک یا شیوه جنگ تغییر وارد کنند. در مطلب این نشریه آمده است که انتظار می رود تا گفتگوی مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در آینده نزدیک در اسلام آباد آغاز شود. دیدبان حقوق بشر امیدوار است که با این گفتگو افراد ملکی در افغانستان نفس آرام بکشند و منازعات کاهش یابند. در این مطلب گفته شده است که اگر طالبان خواهان صلح هستند و در این بخش جدیان، باید ملکی ها را دیگر هدف قرار ندهند و روحیه افراد خود را در میدان نبرد تغییر بدهند. دیدبان حقوق بشر در عین حال از حکومت افغانستان خواسته است که از استفاده توپخانه، بم و سایر مهمات و سلاح‌هایی که ظرفیت تخریب وسیع را دارند در مناطق مزدحم خودداری کند. Human Rights Watch از حکومت افغانستان همچنان خواسته است که از مسلح‌سازی اربکی‌ها دست بکشد، زیرا نگرانی‌های موجودند که آنها از حقوق بشر تخطی کردند و به جای آن که فضای آرام را به ملکی‌ها به ارمغان آورند، غیر نظامیان از دستشان نارام خواهند شد. و روزنامه نیویورک تایمز از کشت کوکنار در هلمند یادآوری کرده و می‌نویسد که مقام‌ها نیز در این کاروبار دست دارند. روزنامه می نویسد که امریکا در 14 سال گذشته برای تخریب مزارع کوکنار در افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار مصرف کرد. اما بنوشته نیویورک تایمز هنوز هم در مقابل چشمان مقام‌ها در هلمند کوکنار کشت می شود. روزنامه ولسوالی گرمسیر را مثال می آورد که به باور نویسنده مطلب در آنجا منبعی از پول کوکنار موجود است که مقام ها بر آن متکیان. نیویورک تایمز می نویسد که مقام ها در گرمسیر از دهقانان به خاطر کشت کوکنار باج می گیرند. روزنامه به نقل از برخی مقامات که نام های آنها را فاش نساخته است می نویسد تعداد از دهقانان می گویند که از هر جریب زمین کشت کوکنار 20 دلار می پردازند. و دهقانان سال گذشته در ولسوالی گرمسیر نزدیک به 3 میلیون دلار به عنوان باج تادیه کردند.
همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، صدها سردخانه در پروان برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت به بهره‌برداری سپرده شده. مقامات و مردم در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید که احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی فرستاده.
کار اعمار نزدیک به 3.5 باب سردخانه برای محصولات زراعتی در ولایت پروان به پایان رسیده و به بهره‌برداری سپرده شده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند این سردخانه ها با تمویل مالی کشور ژاپن به هزینه بیش از 92 میلیون افغانی در برخی از ساحات مرکزی و ولسوالی های جبل سراج و بگرام این ولایت در مدت یک سال ساخته شده است. میرامان الدین حیدری معین وزارت زراعت افغانستان در این مورد بر رادیوی آزادی گفت:
سال‌های گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد به خاطر نداشتن امکانات ذخیره و ایسته که به قیمت بسیار ارزان ایره به فروش می‌رساندن که ضرورت دهقان پوره کردن نمی‌تونست. به او خاطر یک ضرورت اساسی بود و یا وزارت زراعت را تصمیم گرفت که اولتر بالای زمی کار خود را تمرکز بده در پالی دیگر کارهای خود و بیشتر از 300 چند ذخیره خرد کوچک تأسیس کرد.
با گفته آقای حیدری هر کدام این سردخانه ها 10 متر طول و 4 متر عرض دارند که ظرفیت گنجایش انفرادی آن 15 تن و ظرفیت کوپراتیوی آن 45 تن می باشد. دهاقین ولایت پروان نیز از ساختن این سردخانه ها خرسند به نظر می رسند، اما شماری از آنان به این باورند که با توجه به موجودیت نیازمندی برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت، این تعداد از سردخانه ها ناچیز و اندک است.
اسم عبدالمتین. سردخانه معیاری است به شرط اساسی که از او کار بگیرن و از او یک استفاده درست بکنن، بسیار خوب است، بر مردم مفید تمام میشه.
رحمت الله میباشم، از ولایت پروان قریه تلانچی. همین سردخانه که جور کردیم بر مردم، اینا چیزشون کم است، باید سردخانه جور کنن معیاری باشه که به درد مردم بخوره. یا اتاقش است کوچک است، اینا اصلا دیگه قابل استفاده است، منتها استفاده شدن نمیتونن.
مسئولان میگویند این سردخانه ها ظرفیت نگهداری محصولات زراعتی را الی مدت بیش از 5 ماه دارد. نبود و کمبود سردخانه ها در ولایت های زراعتی از مشکلات عمده شمرده می شود که در هنگام فصل حاصلگیری محصولات زراعتی با قیمت نازل در بازارها عرضه می شود که برای دهقانان سودآور نیست. گفته می شود که به دلیل نبود و کمبود سردخانه های درست و معیاری در افغانستان، محصولات زراعتی به خصوص میوه‌جات با قیمت نازل به پاکستان برده می شود و دوباره با قیمت بلند به افغانستان برگردانده می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی، آثار و خاطرات قربانیان جنگ یک دهه گذشته در یک نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشته شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه با افروختن شمع بر صلح پایدار و عادلانه تاکید ورزیدند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند در یک دهه گذشته برخی از کودکان، جوانان و بزرگان قربانی جنگ بودند، اما خاطرات آنان هنوز هم در نزد خانواده ها و دوستانشان زنده است. این خاطرات قلب ها را می شکند، یادها را تازه می کند و خانواده ها را مجبور می سازد تا در غم عزیزانشان اشک بریزند.
مادر خودم بگیرم
بدتر میشه چو باش
اینجا در کابل یک اداره حقوق بشری خاطرات و آثار قربانیان جنگ یک دهه گذشته را در انظار عامه به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه پیرزن نیز دیده می شود که 4 فرزندش را در جریان جنگ از دست داده است. دوری عزیزانش وی را سخت ناتوان و اندوهگین کرده است.
مسلمانی
می گوید این مسلمانی نیست، افغانستان به کفرستان مبدل شده است. 4 فرزندم کشته شده است، 3 فرزند بزرگم و 1 فرزند 15 سالم. حال صاحب فرزند نیستم و در میدان باقی ماندم. زیاگل اکنون با دخترش زندگی می کند. وی صنایع دستی می بافد و از همین طریق امرار معیشت می کند. همه اشتراک کنندگان این نمایشگاه قصه های غمگین دارند. کودکان یتیم و بیوه‌زن‌ها با دیدن آثار عزیزانشان لب بر سخن زدن گشوده نمی توانند. ذبیح‌الله مرد کهنسالی است. فراق فرزند و برادرزادش وی را ناتوان کرده است. این مرد آرزو دارد تا سران حکومت به خشونت‌های موجود نقطه پایان بگذارد.
هر رای را که بگیریم ما هیچ چیز کده نمیتونیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
پس از سقوط رژیم طالبان، تلفات غیر نظامیان با گذشت هر سال افزایش داشته است. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، تنها در سال گذشته میلادی 11,000 فرد ملکی در افغانستان کشته شده است. مسئولان سازمان دموکراسی و حقوق بشر افغانستان که از سال 2011 میلادی به این سو همچون نمایشگاه ها را برگزار می کنند، می گویند می خواهند با برگزاری این چنین نمایشگاه ها مردم را از جنگ متنفر سازند. جواد مسئول این سازمان به این باور است به خشونت نگفتن سبب کاهش تلفات غیر نظامیان می شود.
اگر راهی ممکن نیست تا عاملان جنایت را در دادگاه های رسمی به محاکمه کشان، حداقل ما با زنده نگه داشتن خاطره و یاد قربانیان، عاملان جنایات و جنگ را در اذهان تک تک افراد جامعه به محاکمه بکشانیم.
مسئولان این سازمان میگویند تلاش دارند تا از خاطرات قربانیان جنگ موزیم را نیز تأسیس کنند تا همه افغانها از درد یکدیگرشان با خبر شوند. حسرت یکی از محققان حقوق بشری میگوید اگر این اقدام مورد توجه حکومت قرار نگیرد، با آن هم خاطرات قربانیان در قلب هر افغان زنده خواهد بود. به گفته وی اگر زشتی های جنگ در سراسر کشور بیان شود، دیر نخواهد بود که صلح پایدار در افغانستان تأمین شود.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در مورد جنجال سوریه بشنویم که ترکیه گفته بر ختم جنگ عملیات زمینی در سوریه را بیفتد. این در پی آن است که به تازگی قدرت‌های غربی حملات هوایی روسیه بر مکان‌های ملکی در سوریه را محکوم کردند. بیشتر اینجا از سید سمیع عباس.
تنش‌ها بین روسیه و ترکیه در رابطه با سوریه بیشتر شده و انقره بمباردمان طیاره‌های روسی را در سوریه وحشیانه می‌خواند. کشورهای غربی میگویند روسیه که از حامیان رژیم بشار الاسد میباشد در این حملات خود قوای اپوزیسیون سوریه را هدف قرار میدهد. ترکیه برکناری بشار الاسد را برای ختم جنگ داخلی سوریه یک عنصر مهم میخواند. در بحران 5 ساله سوریه تا حال بیش از 260 هزار نفر کشته شدند. یک مقام ترکیه اظهار داشت کشورش خواهان عملیات زمینی قوای متحد بین المللی در سوریه است. این مقام ترکیه گفته است که بدون عملیات زمینی جنگ داخلی سوریه خاتمه پیدا نخواهد کرد، ولی به گفته او از خاک ترکیه کدام عملیات یک جانبه در خاک سوریه انجام داده نخواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند عربستان سعودی که بیشتر به بحران در کشور همسایه خود یمن توجه کرده بود، اکنون در ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه هم یک جا شده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز در مورد فرستادن قوای عربستان سعودی به سوریه هشدار داد. همزمان با این فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد استیفن دیمیستورا دیروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم در دمشق ملاقات کرد. این در حال است که سازمان ملل متحد اعلان نمود که به شهرهای تحت محاصره سوریه کمک‌های بشری می‌فرستد. حکومت سوریه حاضر شده است که راه را برای عبور این کاروان‌ها باز می‌کند. دیمیستورا اظهار داشت که ارسال این کمک‌ها یک امتحان از تعهدات حکومت سوریه می‌باشد. ولید المعلم دیروز به خبرنگاران گفت سوریه گویا به قواعد بین‌المللی پابند می‌باشد و راه کاروان‌های بشری ملل متحد را نخواهد بست. بیش از 486 هزار نفر در آن مناطق بسر می‌برند که یا در محاصره حکومت سوریه قرار دارند و یا تحت کنترل مخالفین مسلح رژیم این کشور می‌باشد. در این مناطق نظر به خبرهای یک تعداد مردم از سوی تغذیه و نبود مواد خوراکی جان دادند. اکنون قوای سوریه با کمک هوایی روسیه مناطق اطراف شهر حلب را مورد حمله قرار داده و این شهر را محاصره کردند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. ما از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان. دو برنامه هفتگی است که در ساعت 9:30 خواهید شنید و در برنامه ساعت 11:30 امروز برنامه جالب تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
رنگ های زندگی.
میشه نام تبوی؟
محمد شهید.
کجا روان هستی تو ورخطا؟
طرف کورسه.
کورس چی میخوانی؟
آزرخش انگلیسی.
انگلیسی میخوانی؟ خب چه قیاد گرفتی حال گپ زدن میتونی؟
بله خواست.
چه خواهق میشه که میخوانی؟
آل دما میشه خود او دما هست.
یعنی حال گپ زدن میتونی؟
بله مقصد حال مشکل کلمه میتونی.
خب از انگلیسی که میخوانی مثلا در خانم میخوای گپ بزنی با برادر با خواهر؟
من برادر نه خواهر دارم نه برادر.
آها.
من هستم پدر مادر.
تنها؟
بله.
نازدانی خانه.
بله.
ها. قد مادر پدر چطور؟ گپ نمیزنی؟
پدر مادرم خودشان دیگه یاد داره قرار نیست.
وینا یک گستاد خودت برای زنا میشه اگه یادشان بیتی. آرزو داری که خوار برادر داشته باشی یا نه؟
بله ها که نه.
کدامش زیاد دوست داری که داشته باشی برادر یا
برادر؟
امرایت باشه؟
بله.
انشالله که صاحب برادرم شوی. خواهر میگفتی کال وقت هم میگفتم. خب چی میخوای مثلا تو کدام پلان داری که داینده باید کدام رشته را بخونی؟ چی کدام مسلک پیش ببری؟
دکتر شم.
چطور میخوایی که دکتر شوی؟
بختر که علاقه هست.
یا همی که مثلا سنفی ها میگن یا دکتر یا انجینیر. اما تو خودتام
نخیلی میخواییم دکتر شوی من
دیگه. تو پلان داینه نداری مثل یکان جوانکای دیگه واره که میگن ما میخواییم زندگی کنیم در خارج؟
واره زوره کلی داره.
یعنی میخوایی که تو هم بری؟
ولی هم اول کشور خود ما آرام شوه صحبه دوم باز اگه نشد مجبور هستیم بریم.
موفق باشی. تشکر از خودت.
باشی. تشکر.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه نو با اجمل اند باشید که با دستان پر از خبر و